بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن للنساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک و این کانت واحدتن فلها النصف و لأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم یکن له ولد بل ورثه ابواه فلأمه الثلث فإن کان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا فریضة من الله ان الله كان علیما حکیما. این آیه که در صدد شرح آیات ارث است و اون للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون که به منزله متن بود با این شرح و امثال این شرح روشن می شود، چند مطلب را در بر دارد که بعضی از اونها گذشت. این یوصیکم الله فی اولادکم به منزله یأمرکم الله است. این یوصیکم یعنی یأمرکم، اونگاه بحث در خصوص اولاد نیست، این اولاد به عنوان فصل اول ذکر شد. یعنی یوصیکم الله فی اولادکم، یوصیکم الله فی ابویکم، یوصیکم الله فی ازواجکم و امثال ذلک. طبقات سگانه نسب و همچنین وارثان سبب را اینجا ذکر فرمود. این یوصیکم اختصاصی به اولاد ندارد، یعنی یوصیکم الله فی وارثکم، منتها فصل اول درباره اولاد است، بعد درباره پدر مادر هست، بعد درباره همسر و ماننده. پس هم عیسی به معنای امر است، هم اختصاصی به اولاد ندارد، منتها فصل اولش درباره اولاد است. این در حقیقت به معناست که یوصیکم الله فی وارثکم. مطلب بعدی آن است که ارث در جاهلیت روی سه عنوان تصویب می شد. یکی مسئله فرزندی بود، یکی مسئله فرزند خوندن بود، یکی مسئله ولا و قراردادها که اسلام رو هر سه سبب تجدید نظر کرد. در جاهلیت به دخترها و اینا ارث نمی دادن، فقط به پسرها، اونم به پسرهایی که بزرگ باشن و قدرت بر دفاع و جنگ و امثال ذلک داشته باشن که مکرر گفته شد. اسلام آمد مطلق فرزند را وارث قرار داد، چه دختر چه پسر، چه کوچک چه بزرگ. یک درباره ابنا و بنات است. سبب دوم برای ارث در جاهلیت تبنی بود. اگر چونچه کسی کودکی را به عنوان فرزند خود انتخاب میکرد و فرزند خونده او بود، این حکم فرزند داشت، و اگر هم پسر بود و بزرگ میشد و قدرت دفاع میداشت، به او هم ارث میرسید. این را در آیه 4 سوره مبارکه احزاب نفی کرد. فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتكم و ما جعل ادعیاءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. یعنی هر چیزی که شما بر زبانتون میدارید بدون برهان عقلی یا نقل معتبر. پس تبنی و فرزند خوندن که سبب ارث بود در جاهلیت، این در اسلام ابطال شد. عامل سوم برای ارث مسئله قرارداد و تعهد هاست. اون را به وسیله سبب، به عنوان سبب امضا کرده است. قرارداد زوجیت است که سبب ارث است. قرارداد امامت امت است به عنوان بیعت که امام وارث من لا وارث است را امضا شد. قرارداد عبد و مولا است در ایقاع عتق که ولای عتق است و مولا ارث میبرد او را امضا کرد، تأسیس کرد. زمان جریره است که او را امضا کرد. فتحصله که اسباب ارث در جاهلیت سه قسم بود و اسلام در همه این سه قسم دخل و تصرف کرد، بعضی را کلن نفی کرد و بعضی را تهدید کرد. مثل بعدی آن است که این که فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، گرچه اولاد شامل نوه هم می شود، اما این چه نیست که این آیه ارث نوه ها را هم در بر بگیرد. بعضی ها خیال می شدن که اولاد اولاد هم به جای خود اولاد می نشیند، یعنی هم ارث اوست، مشمول این کریم است. و به بعضی از شواهد همین سوره مبارکه نساء هم استشهاد کردن، نظیر آیه 23 همین سوره نساء که آمده از حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. خب این که فهمون حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، خواه بنت بلا واسطه باشد خواه بنت معل واسطه، لذا حکم نوه در باب محرمیت حکم فرزند است و حکم منکوهه نوه هم از محرمیت در حکم منکوهه فرزند است. پس خود نوه ها هم در حکم فرزند است از محرمیت به حرمت نکاح، و معقوده اونها منکوهه اونها هم به منزله منکوهه فرزند است از نظر محرمیت به حرمت نکاح. این نشان میدهد که اولاد اولاد هم به منزله اولاد است. و از طرفی هم در وقف ها این طور است، الان اگر کسی وقف کرد چیزی را بر اولاد علی علیه السلام، اگر کسی وقف کرد بر بنی هاشم، خب مگر اینکه قرینه در کار باشد، قرینه صارفی در کار باشد، وگرنه اولاد علی شامل فرزندهای معل فصل هم خواهد شد. این اختصاص ندارد به فرزندهای بلا فصل، که پس اولاد شامل نوه ها هم خواهد شد و ام از بلا فصل و معل فصل طبق همه این قرائن در محرمیت، در حرمت نکاح، در وقت و مانند آن، حکم نوه هم حکم اولاد است. منتها جوابی که دارد این است که البته اولاد 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 هست، ولی اگر تهدیدی نیاید و بین اینها طبقه بندی نکند، حکمشون همین است که گفتید، اینا به کمک قرینه های خارجی یا به ظهور خود لفظ نوره هم شامل میشه. ولی اگر ادله بیاید بین اولاد را طبقه بندی کند، یعنی اولاد معل فصل را از اولاد بلا فصل جدا بکند، دیگر نمیشد گفت یوصیکم الله فی اولادکم، این اولادکم شامل همه خواهد بود. اگر اولادکم شامل نوه هم باشد، باید نوه ها با فرزندهای بلافصل در ارث سهیم باشد، در حالی که این چنین نیست. هرگز با بودن فرزند نوه ارث نمی برد، بنابراین نمی شود گفت این اولاد در باب ارث نظیر اولاد در باب محرمیت، در باب حرمت نکاح، در باب وقف است. البته برابر نصوصی که داریم، اولاد اولاد یعنی نوه به جای اون اولاد بلا فصل می نشینند، یعنی فرزندان معل فصل به جای فرزند بلا فصل می نشینند، یعنی هر کسی نصیب منیت قرب و بالمیت را می برد. اگر این نوه ها نوه دختری بودن، چون دختر یک سوم می برد و پسر دو سوم، این نوه های دختری یک سوم را میبرند و نوه های پسری دو سوم را میبرند. حالا اگر یک نفر بودن یا بیشتر بین خودشون تقسیم میکنند. در اینجاست که گفته میشود اگر یک دختر نوه پسری باشد و یک پسر نوه دختری باشد، اینجاست که سهم زن در اسلام دو برابر سهم مرد است. یعنی این دختر نصیب منیت قرب را میبرد چون دختر پسر میت است، و اون پسر نصیب منیت قرب را میبرد چون پسر دختر میت است. چون اون پسر دختر میت است یک سوم میبرد، و چون این دختر پسر میت است دو سوم را میبرد. پس ما داریم در اسلام در مواردی که گاهی یک زن به اندازه دو برابر مرد ارث میبره، گاهی البته مساوی هم ارث برن که در صورتی که مساوی هم باشه مثل پدر و مادری که لکل واحد منهما السدس و امثال ذلک داریم و شواهد دیگر مثل این هست، گاهی البته هست که مرد بیش از زن ارث میبرد و اون برادر و خواهر. خب یوصیکم الله فی اولادکم، این اولادکم شامل اولاد مع الفصل نخواهد شد، شامل اولاد بلا فصل میشه. مثل بعد این است که فهمون این که فهمون لذکر مثل حضر انسین یعنی لذکر من هم یعنی دل مذکر من هم منطقه او رو چون روشن بود دیگه ذکر نفرمون لذکر مثل حضر انسین یعنی لذکر من الاولاد نه بیگانه ها، این هم برای وضوح ذکر نفرمون لذکر مثل حضر انسه. اما که فرمون که این کن نسا انفو قسمت اینه، اگر چنون چون اولاد یا همشون پسرن یا همشون دخترن یا بعضی دخترن و بعضی پسر، اگر بعضی دختر و بعضی پسر باشن این لذکر مثل حضر انسه هم رو فرمون، اگر همشون دختر باشن اون هم فرمون، اما اگر همشون پسر باشن او رو ذکر نکرد. اگر همشون دختر باشن یعنی غیر از دختر او فرزندی نداشته باشد یا یک دختر دارد یا دو دختر دارد یا بیشتر، اگر یک دختر داشت این همان است که فرمود به این کانت واحدتن فلهن نیست، اگر بیش از یک دختر بود حالا یا دو دختر است یا بیش از دو دختر. در این جمله که فرمود فَإِنْ كُنَّ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بعضی ها خواستن بگوین که منظور از این جمله آن است که دو به بیشتر، یعنی اگر دخترها دو نفر یا بیشتر از دو نفر بودن سهم اونها دو سوم هست. حکم همین است البته، یعنی اگر دو دختر یا بیش از دو دختر به جا مونده باشن سهمشون سهم بالاصالهشون دو سوم است، بقیه رو به رد میبرن. اما استنباطش از آیه آسان نیست. اجماع امت ادعا شده است از یک طرف، اجماع طایفه ناجیه و امامیه ادعا شده است از طرف دوم و روایات اهل بیت هم هست از طرف سوم. با بودن این روایات اون اجماعها چون محتمل المدرک است اعتباری بونها نیست. عمده نصوص باب است که روایات فرمود اگر دخترها دو نفر بودن یا بیش از دو نفر حکمشون همین دو سرس است. ولی استنباط این که حکم بیش از دو نفر هم مثل حکم دو نفر هست از آیه آسان نیست. استیناس ممکن هست، تأیید ممکن هست، اما یک جزم فقهی انسان پیدا کند کار سخت است. حکم فقهیش به برکت همون روایات تأمین است، ولی استیناس تفسیری جنبه تأییدش آسان است. یکی از مؤیدات همون آیه پایانی سوره نساء که در بحث دیروز اشاره شد، چون اونجا فرمود که این کانت است نفعینه فلهم الثلثان، یعنی اگر کسی بمیرد به دو تا خواهر داشته باشد دو ثلثان، اونجا روشن است که دو به بیشتر. اینجا هم استیناسن نه قیاسن گفته بشود به این که اینجا هم دو فرزند دو دختر و بیشتر حکمشون دو ثلث است. بله اینها این هم جزء معیدات است، وگرنه احتمال این که حکم دوتا بیان نشده باشد چون همه شعب ارث را قرآن بیان نکرد و به عهده روایت گذاشته باشد این هست. اما یکی از موارد استیناس همین است که الان ذکر میشه و اون این است که حالا اگر دو تا دختر بودن از کجا معلوم شد دو ثلثه؟ نه اگر یک دختر بود و یک پسر، پسر دو ثلث میبره و دختر یک. حالا اگه پسر نداشت دو دختر داشت از کجا بفهمیم دو سلسس یا همس یا کمتر؟ بنابراین یکی از معیدات و استیناسی که الان ذکر میشه همین است و اون این است که اگر ما بگوییم فین کل نسا انفوق اسنتینه شامل دو و بیشتر نمی شود، باید به این سوال جواب بدیم که سهم دو تا دختر چقدره؟ یا بیش از دو سلسه است یا کمتر از دو سلسه است یا دو سلس. اگر دو سلس باشد پس ثبت المطلوب، بیش از دو سلس باشد معناش این است که اگر این شخص بمیرد و سه تا دختر بگذارد اینا دو سلس میبرند، اما دو تا دختر بگذارد بیش از دو سلس میبرند. این که با عدل انصاف هماهنگ نیست. پس بیش از دو سلس که نمیشه، کمتر از دو سلس میشه نصف که اون هم سهم یک دختر است. اگر کسی بمیرد یک دختر داشته باشد نصف میبرد. خب دو دختر داشته باشد چی؟ بازم نصف. اگر چنانچه دو دخترم سهمشون نصف باشد پس چرا فهمد به امکانت واحدتن فلح نصف، چون در مقام تهدید است. تنها جمله شرطیه نیست، چون در مقام تهدید است. معناش این است که اگر بیش از یکی بود اینجا عدد مفهوم دارد، این عدد واحده، نه برای اینکه عدد هست یا وسوس، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. فتح هست داره. اگر دو دختر بود این دو دختر سه حال دارد، یا همون دو سلس میبرند پس ثبت مطلوب، یا بیش از دو سلس میبرند یا کمتر از دو سلس. اگر بیش از دو سلس ببرند لازمش آن است که اگر کسی بمیرد و سه دختر داشته باشد یعنی دو سلس میبرند، ولی اگر دو دختر داشته باشد یعنی کمتر از سه دختر داشته باشد بیش از دو سلس میبرند. این که با عدل انصاف هم آنید. و اگر کمتر از دو سلس باشد یعنی نصف، نصف که سهم یک دختر است، چطور دو دختر با یک دختر هم سهم هست؟ با اینکه این تهدید با اون منافق داره. البته این یک استیناسی است به عنوان تأیید، وگرنه بین نصف و دو سلس کور مشاعر ریاضی فراوان است. یک دهم هست، یک صدم هست، یک نودم هست، یک هشتادم هست، از این کسور فراوان است. این که حصر عقلی نیست، طرف نقیض نیست. ممکن است اگر سه دختر باشند دو سلس ببرند، یک دختر باشد نصف ببرند، و اگر چونکه دو دختر باشند کمتر از دو سلس و بیشتر از نصف، از این کسور ریاضی فراوان است دیگه. اما در حد استیناس تفسیری هست، عمده استنباط فقهیش به نصوص است. او مسئله اجماع طائفه بلکه اجماع امت هم چون محتمل المدرک است اعتباری بونه هم نیست، البته معیره. چرا؟ چون همه اینها گاهی فرزندن، گاهی پدر و مادرن، گاهی همسرن. این یوسیکم شامل همه این هم میشه. یوسیکم الله این فی اولادکم فصل اول است، فی ابویکم فصل دوم است، فی ازواجکم فصل سوم. حالا اولاد یا همه مذکرن یا همه مؤنث یا مختلطن. اگر مختلط باشن بیان فرمود، همشون مؤنث باشن بیان فرمود، و اگر همشون مذکر باشن او رو بیان نفرمود. از اینجا معلوم می شود که این تفصیلی که در زنها و دخترها هست در مردها نیست. در دخترها فین کنن نسا انفوق اسنتین فلهن ثلثان هست و این کانت واحدتن فلهن نصف است. در پسرها این تفصیل نیست. حالا اگر بیش از دو پسر بودن فلهم الثلثان، و اگر یک پسر بود فله الثلث، این چنین نیست. این تفصیل یا مشابه این تفصیل نیست. اینا با هم اگر یک دو پسر بود که همه را میبرد بیشتر بود که همه را ترسته تقسیم میکنن. این هم یه بند مسئله بعدی هم است که این که گفته شد دخترها اگر بیش از دو نفر بودن دو سلس میبرند و اگر یک نفر بودن بود نصف میبرند، یعنی بالعصر بقیه رو به رد میبرند، بقیه رو به رد به اینها برمیگردد، نه اینکه به طبقه بعدی برسد. به طبقه بعدی با بود طبقه قبلی که فرزندها هستند نمیرسد. اما پدر و مادر جزء طبقه اولا هستند که با فرزند جمع میشوند، لذا هنوز این فصل اول به پایان نرسیده مسئله پدر و مادر هم ذکر میکند. و اون است که فرمود قبل از اینکه به تتمه فصل برسیم، اینکه فرمود به امکانت واحدتن فلحن نیست، نفرمود به امکانت بنتن. اونجا فرمود فی این کنده نسان فوقست نتاین، چون سنف منظور بود در برابر مذکر. حالا که مشخص شد که فرزند این متوفا دخترم، دیگه نفرمود به امکانت بنتن واحده، یا نفرمود به امکانت بنتن، فرمود به امکانت واحدتن. این واحده در مقابل اون فوقسنتین است. حالا چون واحده مشخص شد، مفهومش این است اگر واحده نبود نیست نیست، این اسنتین یعنی دوتا دختر یا باید در منطوق صدر قرار بگیرن یا در مفهوم زید. حصر عقلی نیست البته کما اشیر، ولی چون داخل در زیل نیستن، داخل در منطوق مفهوم زیلن و مفهوم زیل برابر میشود با هم منطوق سر. الان بحث شد که اولاد در ارث شامل نمیشود. نه، اگر چون چه رو گفتن بخت بر اولاد بنی هاشم هست شامل میشد دیگه. اینطور نیست که اگر گفتن بخت بر اولاد بنی هاشم هست اولاد علی رو نگیرد، اولاد زهرا علیه السلام رو نگیرد. اولاد شامل میشد و این کلمه اولاد تو وقف ها و اینا هست. معمولا در موارد دیگر ابنا هست، چون که در آیه مباهله ابنا هست، اما اولاد هم تو وقف و اینا هست. اما این که فرمود فی این کانه ول ابویه لکل واحد من هم از سد و سو مما ترک، این تتمه فصل اول است. نشون می دهد که ابوین با اولاد جمع می شود هم طبقه، یعنی لابوی میت. گرچه اسم از میت در آیه برده نشد، ولی چون به قرن سیاق مشخص است ضمیر به میت برمی گردد. و این جمله لکل واحد منهم السدس، این به عنوان بدل بعض من الکل است. اگر می فهمد لعبویه سدس، معلوم نبود که لکل واحدن یک ششم است یا برای مجموع پدر مادر یک ششم. هر کدام یک ششم سهم می برن یا یک ششم را باید بین پدر مادر تقسیم کرد. لذا اول همود و لعبویه، بعد همود لکل واحد من هم از صدو، که این بدل بعض من الکل است. کل واحد بعض از اون عبوینه، اینا یک ششم می برن. این کان لهو ولد، یعنی ولد هم ارث می برد، اینا هم ارث می برن. پس معلوم می شود که پدر و مادر با ولد در ارث سهیمن. ول ابویه لکل واحد منهما السدس، اگر چه این که این لکل واحد نمی فرمود، احتمال این که مجموع مال اون مجموع است بود، چه اینکه در نفی هم همین طور است. حالا این در اثبات است، در نفی هم همین طور است. در نفی مثل این که گفته می شود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این کلمه لا اگر تکرار نمی شد به عبارت این چه این بود غیر المغضوب علیهم و الضالین، یعنی راه مغضوب و ضال را نشونمون نده، ما را به اون راه گرفتار نکن. حالا راه یکی از اینها چطور؟ راه مغضوب به تنهایی چطور؟ راه ضال به تنهایی چطور؟ اون دیگه نفی نمی کرد. اما وقتی فرمود غیر المغضوب علیهم ولا زالین، یعنی راه مغضوبون علیهم بد است، راه زالین هم بد است. اون در نفی به این جمله در اثبات. خب لابویه لکل واحد من هم از صد و سوم ما ترک، این کان لهو، یعنی برای میت و ولد. حالا ولد چقدر ارث میبرد، دو ششم چه سهم پدر و مادر شد، یعنی هر کدام یک ششم میبرد، چهار ششم میمونه سهم اولاد. حالا اولاد بعضی را بالاصل بعضی را به رد، اون اختلاف دیگه است. این کامل او ولد. در موردی که میت یک دختر داشته باشد، چون نصف برای این دختر هست برابر همون جمله قبل که و این کانت واحدتن فلحن نصف، و برای پدر و مادر هم هر کدام یک ششم هست برابر اینکه که به کل واحدی من هم از سدوس، پس یک دوم را که در حقیقت سه ششم هست دختر میبرد، دو ششم را هم پدر و مادر برند، یک ششم میموند. این یک ششم مورد اختلاف است که آیا به دختر برمیگردد به رد، یا به پنج قسمت تقسیم میشود به عدد سهام. همونطوری که دختر سه ششم میبرد و مادر یک ششم و پدر یک ششم، جمعاً پنج ششم بردن، این سدس زائد هم اخماساً تقسیم میشود. اونگاه سه پنجم را دختر میبرد، دو پنجم دیگر بین پدر و مادر تقسیم میشود. به هر تقدیر این رو باید روایت تأمین کند. این کان له ولد فئن لم یکن له ولدون و ورثه ابواه فلامه الثلث. حالا اگر که اون چه این فرزند نداشت، این کلمه ولد شامل دو در و پسر هر دو خواهد شد، اختصاصی ندارد، برای که در صدر هم فرمود یوصیکم الله باولادکم، بعد مذکر و مؤنث را ذکر فرمود. این ولدی هم که اینجا هست شامل مذکر و مؤنث خواهد شد. اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، مادر یک سوم میبرد و پدر دو سوم. دیگه سهم پدر رو ذکر نفرمود چون مشخص است. اگر بمیرد و ولد نداشته باشد و ورثه او ابواه فل امه سروس، یعنی سروسان مال پدر است. فئن کان له اخوتون فل امه سدوس من بعد وصیت یوصی بها او دین. حالا اگر پدر و مادر با یک فرزند جمع شدن، حکمشون همان، با فرزند جمع شدن حکمشون همان است. و اگر فرزند نداشتن، این مال سه قسمت می شود، دو سوم را پدر می برد، یک سوم را مادر. اگر فرزند نداشتن و میت فرزند نداشت ولی برادر و خواهر داشت، اینجا مادر یک سوم نمی برد، یک ششم می برد، پنج ششم را پدر می برد. گرچه برادر و خواهر طبقه دوم از وارثانند و با بود پدر و مادر ارث نمی برند، اما جلوی بعضی از سهام را می گیرند. اینا حاجبند، صد مادر حاجبند نه صد پدر، که مادر سهم اعلای خود که ثلث است نمی برد، سهم ادنای خود که سدس است می برد. نکاتی هم برش ذکر کردم، برای اینکه اگر این میت متوفا برادر و خواهر دارد، پدر و مادر دارد، چون این برادر و خواهر جزء عائله اون پدران، سهم پدر باید بیش از سهم مادر باشد، چون اینا واجب النفقه پدران بالاخره. البته اینا استیناس است، ولی عمده همان حکم الهی است که تعبد را خواست است. البته فواید فراوانی هم دارد. حج بهش فرق میکند در رقم حج بین خواهر و برادر، و مقدار حج هم بین اینها فرق میکنه که چقدر اینا باشن، نصابشون چند تا باشد، چی باشد حاجب است. بعضی از طبقات دوم حاجب مادر نیستن از سهم اعلی، بعضی حاجب هست. نخیر، اخوه خواهرها رو شامل نمیشه، اخوه یعنی برادرها، ولی در بخشی از موارد، حالا برادرها چند تا باید باشن به شرط حاجب بودن چقدر است، اون تفصیلی است که اگر خدا بخواد با نصوص اثبات میشه. خب به لطف الهی اونها گوشتت خواهد شد، اون بحثه تا حدودی هم میاد. بعد تمود من بعد وصیت یوصی بها الدین، حالا این تتمه ذکر بشه تا برگردیم به اون نصاب مشخص. تمودن این سهام باید بعد لحاظی از دو عنوان باشه. میت حق وصیت کردن دارد، یک. میت اگر دینی دارد، دین از ذمه به این تعلق میگیرد و اصل مال مرهون حقوق دیگران متعلق حقوق دویان میشود، دو. اگر خواستی تقسیم بکنید یا اول دین را بپردازید، بعد سلس را خارج بکنید، بعد تقسیم بکنید، یا اگر هم خواستی سهم بندی کنید بعد لحاظی باشد، یعنی اون دین را استثناء بکنید، سلس را استثناء بکنید اگر وصیت کرده، حالا یا به سلس وصیت کرده یا کمتر، اول دین خارج می شود، بعد سلس خارج می شود، حالا اگر خارجی نشد لحاظی، بعد لحاظاً شما مال را تقسیم بکنید. اگر بخواهید تصرف خارجی بکنید، این حتما بعد خارجی باشد نه بعد لحاظی، یعنی اول باید دین که به اصل مال تعلق میگیرد خارج بشود، بعد تسلیس بشود به مقداری که او وصیت کرده است، اون مصابه از متن مال خارج بشود، بقیه علی کتاب الله بین ورثه تقسیم بشود، من بعد وصیت یوسی اون میت بها او دین. اونگاه به این حکم اساسی عنایت داد، فمود آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. گرچه در صدر آیه سخن از اولاد است، ولی در ذیل آیه سخن از ابناست که خواه اولاد مالفصل باشد خواه اولاد بلافصل باشد. فرمود شما در تقسیم ارث بیش از این راه نروید که قرآن ارائه کرده. شما نمیدونید کدام یک از اینها به حال شما نافع‌ترند، کی مال را در چرا صرف میکند. شخص در زمان حیات خود که حق تقسیم ندارد، البته حق هبه دارد، تقسیم به این معنی که خودش مال خود را ببخشد این دارد، اما حق تعیین تکلیف ندارد، بگوید بعد از مرگ من مال را این چین تقسیم بکنید، این دیگه نافذ نیست، بعد از مرگ دیگه اون مالک نیست تا تقسیم او نافذ باشه. میتواند درباره ثلث خود اظهار نظر کند، فتحصل که در زمان حیات هر کاری بخواهد آزاد است، میتواند ببخشد و هر کاری تقسیم روا بدارد. نسبت به بعد از مرگ فقط در حد ثلث حق دارد، بیش از ثلث تقسیم او نافذ نیست. بعد هم اگر چون که خواست در موقع تقسیم ارث غفلت بکند، این یه هشداری است دلیل آیه که فرمود شما نمیدونید پدرها فرزندها کدام یک به حال شما نافع ترند، بگذارید مال را علی کتاب الله تقسیم بکنند. الحمدلله رب العالمین.